بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان در عالم ملک که محکوم است به سیر، حکمی که علی الاطلاق درش اجرا شده سیره، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. در این سیر یک خطری مقابلش هست که جلسه پیش مفصل درش وارد شدیم و صحبت کردیم که اونهایی که در سیره غالبا در این خطر میستن، سیرشون در این خطر، یعنی در این خطر که میفتن میستن، قطع میشه، کم میشه. و اون خطر هم این است که به دلیل تشابه‌های رذیلت و فضیلت، انسان بعضی از فضیلت‌ها رو رذیله میپنداره، بعضی از فضیلت‌ها رو هم رذیله، یا برعکس. من نمیدونه در ابتدای عام در بدور تصدیق میکنه، گاهی اوقات این تصدیقش یک رذیله رو فضیلت میدونه، اینجا سیرش توقف پیدا میکنه، و برعکس گاهی اوقات یک فضیلت رو رذیله میدونه. این اون خطری است که به دلیل شباهت های ظاهری این دوتا جنس انسان به اشتباه میفته، نه ذاتشون، ذاتشون شباهت نداره. یک باطلی در وجودش است، این باطل رو حقیقت میپنداره. ماجرا اینه که یک باطلی رو حقیقت میپنداره انسان. این عرض شد جهل مرکب داره، نمیدانه که نمیدانه. ولی اون کس که جهل بسیط داره میدانه که نمیدانه، برای همین سری نمیگه این چیز من حقه یا باطله، اول میگه نمیدانم که حقه یا باطله، بعد میره میفهمه که حقه یا باطله. این ماجرا رو من نقل کردم دو سه باری، حالا بگم شاید بعضی ها نشنیده باشن. حضرت رضا علیه السلام صحابی داشتن، خب خیلی هم انسان شریفی بود. یه وقتی حضرت گفتن میام منزلت، خیلی خوشحال ولی الله به منزلش، گفتن قدمتون سرش. آقا رفتن بعد در رو باز کردن، چه منزل کوچیکی داره، با اینکه متمول بود. بهش گفتش که فلانی این منزل چرا کوچیک، زن و بچه در عذابن. گفت نداری بخری؟ گفت چرا، خیلی دارم. گفت چرا منزلت کوچیک؟ گفت این یادگار پدرمه، به احترام ایشون داریم اینجا زندگی میکنیم. بعد حضرت این کلمه رو سوال کردن که پدرتو گیرم احمق بود، تو هم میخوای احمق باشی؟ ای پدرت هم داشت بیشتر نخرید احمق بود و تو هم احمقی. یعنی این یک چیزیو خوب میپنداش، یادگاریه، احترامه، که این در حقیقت این فضیلتی که این پنداشت بود فضیلته، یک رذیله بود، یعنی حماقت بود. از این دست ماجراها در زندگی هست، به این میگن دام، خطر در سیر هست که انسان یه جایی دچار خطر میشه که یک رذیله ای رو، حالا بیشترش هم به حسب مدرنیته است. مدرنیته چیکار کرد؟ مدرنیته اومد رذیله ها رو، کلمه‌ش رو برداشت، گفت سلیقه، سلیقه من اینه، سلیقه تو اونه. رذیله گم شده، هر کی هر چوری دوست داره ظاهرشو میزنه، هر کی هر جور دوست داره موشو میزنه، هر کی هر جور دوست داره حرف میزنه، یه گم شده، میگه به نظر من این درسته، اون به نظر یک نظر در عالم است، نه حیوت. این همون دامس ها که انسان یک رذیله یا در خودش داره، فکر میکنه حقیقتی، یا برعکس یه حقیقتی حالا بهش رسیده، فکر میکنه رذیله است، پنهانش میکنه، اصلا نظر نمیده، بی بیانه، بی شجاعته. حالا دیگه بر نگیرم به جلسه بشه، مثال توهم، مثال عرفان و سحر رو زدیم با مصداق توهم و حکمت، که هم از سحر کار برمیاد هم از عرفان. بعضی اینو حقیقت نمیدونه، نه از هر دو کار میاد. میگه که من از این ظاهرم خوشم میاد، دلیل اینکه حق میدونه ظاهرشو خوشش اومدنه. خب اون ظاهرم بزن خوشت میاد، فقط شرط داره در ظاهری که معنویت داره بایستی روح هم معنویت داشته باشه، وگرنه یعنی انسان نمیپسنده ظاهر معنوی رو، هی دوست داره شبیه بی معنویت ها بشه. خیلی چیز ساده. برعکس اونایی که معنویت دارن ظاهر بدون معنویت بزنن بدشون میاد، یه اصلا من نمیتونم. بحث همین، اشتباهاً یک رذیله رو انسان فضیلت پنداره. بر اساس همین قاعده که مرورش کردیم رسیدیم به اینجا که حضرت امام گفت خب حالا بر این قاعده انسان بعضی وقتا غرور داره و فکر میکنه امید داره، خیلی هم مبتلا به، یعنی این به خودش نگاه میکنه میگه من امید دارم به خدا. بعد حضرت امام توضیح داد که این غروره، تو اشتباهی گرفتی، امید این شکلی نیست، غروره. خوندیم فرقشو، خب از اینجا بعد مدخل بحث جدید اون رو یه مقدمه کوتاه عرض کنم، متن رو ادامه شو بخونیم، ادامه اون متن هفته گذشته مونده. دقت کنید، یک مصداق از این که چگونه یک رذیله رو ما فضیلت پنداشتیم، انسان تا وقتی علم داره یعنی صور ذهنیه داره هنوز نه تغییر کرده نه به چیزی رسیده. در عصر ما به حسب عصر اطلاعات بودن اینطور شده، به جای اینکه اصالت به عمل داده بشه، به اجرا داده بشه، اصالت به علم داده میشه. ببینید مجالس سخنرانی شلوغ‌تره یا نماز جمعه؟ مثلا اگر تمام این هیئتایی که همه میرن سخنرانی، اگر همه بیان نماز جمعه چقدر جمعیت میاد؟ چون نماز جمعه یک حالت بالفعله، اون یه حالت شنیدن و گوش کردنه، خیلی خطر داره. اصلا سابق مثلا 100 سال پیش اینطور نبود که اینقدر زیاد حرف نبود، اینقدر زیاد کتاب نبود، اینقدر زیاد آدم گوش نمیکرد، نمیدید، آدم بیشتر عمل میکرد، یه مقدار گرفت عمل میکرد. تو جمع چند تا دوستان طلب مطرح میکردم که کار چیه، فکر چیه، دقت کن اینو خونوشم، ما کار داریم یه فکر، این کاملا غلطه، زندگی دو ساعت نداره، ما یه فکر داریم، یه فکر بالفعل، کار همونیه که فکر کردی و اجرا میکنی. الان کار میکنم، الان فکر میکنم، نه اون کاری که میکنی باید ثمره فکرت باشه، یعنی فکر بالفعلت باشه. حالا علم و عمل هم دوتا نیستش، علم مقدمه عمله. الان در عصر غرب زدگی اینطوری شده، علم کسب میکنه، حالا عمل اگه علم رو برای چی کسب میکنه؟ این رذیله است که انسان وقتی علم به یک حقیقتی رو داره رذیله است، گمان میکنه که اون حقیقت رو هم داره. من دیدم مثلا حتی شاگرد تنبلای مکتبم اینجوری هم، خب ما که کتاب خوندیم، ما که این کتاب رو میخونیم، ما که خب که چی خوندی که چی شد؟ الان بگو به من چی شد؟ 100 صفحه 200 صفحه کتاب خوندی چی شد؟ هیچی نشد. خب چرا خوندی؟ چرا خوندی؟ میرفتی بیل میزدی اقلا یه پولی در میابود، وقت تو چه طرف رو فکر میکنه خوندی؟ خب دیگه خوندم، سیر مطالعاتی داری؟ بله دارم، ولی معلوم نیست سیر مطالعاتی برای سیر شخصیتی تو هنوز همونی. فهم چی میگم؟ این الان تبدیل شده به یه فضیلت، در حالی که رذیله است ماندن در شأن صور ذهنی. بذارید ساده کنم، آقا همین الان یه دونه پرتقال بسازید در ذهنتون، خب حالا بخورید، نمیشه، خب بلش کن، یه دونه خونه بسازید، کلیدشو بدید مایه یتون تو برگزار کن، نمیشه که. به این میگن صور ذهنیه. ما تا وقتی که به شأن عمل نرسونیم علوممون رو همش همینه، صور ذهنی است، هیچ حقیقت خارجی نداره. حالا برعکس حسین ابن علی یه سلام علیکم جوابش بگی حالش بگی همینه اما پرتغال هست غرب نامرد یه چنین بلایی رو سر همه آورده یا فقط صبر زه نمیگه اینا ها که فقط کافیه تو کتاب بخونی بدونی سیستم آموزشی ما همین تو ببین ما اصلا کاری نمیم تو کی چی چقدر میفهمی چقدر نمیفهمی کتاب میخونی امتحان میدی نمره میگیری میری بالا تا وقتی بهتم بگیم دکتر مهندس هیچ کس نمیگه آقا همه میگن البته این 4 سال زبان انگلیسی خون در دبیرستان و راهنمایی آخرش نتونست بسم الله الرحمن الرحیم و خودش معرفی کنه اینا رو به زبان انگلیسی بگه جمع کنید دیگه بس اصلا کسی وارد نمیشه 3 سال ادبیات 3 سال عربی میدی به نوجوانی که در اوج استعداده یا آقای سمباله میگفت میخوام اربعین حدیث شروع کنم بهش میگفتم شروع نکن گفت چطور شماش خود گفتم من تو نوجوانی شروع کردم وگرنه نمیشه واقعا بشون تو نوجوانی 3 سال داره بهش میخوام بگم اوج استعداد نوجوانیه میگن زوده زوده اینا خنگم میگن زوده این کتابو نخون و کی بخونم دارم پیر میشم 3 سال در اوج شکوفایی عربی به این دانش آموز یاد دادین و چون نمیتونه قرآن بخونه نمیتونه روایت بخونه نمیتونه عربی حرف بزنه یه وقتی مدلشو براتون کشیدم غرب اینطوریه میگه علم برای علم زندگی یادتونه دیگه بخاطر همین این رذیل است حالا در ما اینطوری تئوریزه شده که ما کسب علم میکنیم خب کسب علم هم میکنیم زندگی هم میکنیم علم به معنای علم رذیل است العلم هو حجاب الاکبر بیشترین چیزی که یک نفر رو نگه میداره حجاب اکبره اینها نگهش میداره آه تو کسب کن تو کسب کن هی بیشتر باد میکنه افسردگیت بیشتر پوچید بیشتر کسب کن علم به تنهایی اینه ولی وقتی که علم اینطوری شد من برای اینکه عملم را بسازم نیاز به علم دارم این دیگه هو مفتاح و نور او کلید میشه کلید نور میشه دیدید حالا این برعکسه به جای اینکه ما علم خالی رو رذیله خودمون بدونیم فضیلت خودمون بدونیم یعنی وقتی که نسبت به چیزی اطلاع داریم ما این قاعده روانشناسی اسلامی هم بگیم کسانی که اینطورن در دیگران هم نمیتونن تشخیص بدن این چیزی که در فلانی هست رذیله است یا فضیلت این خیلی مهمه بحثش من جرئت نمیکنم حالا این بحث رو بکنم باید سکوت میکنم دیگه سکوت میکنم مثلا این میتونه تشخیص بده کی عارفه کی عالمه کی حقه این اصلا نمیتونه ته تمام تشخیصاشو بری میبینی یه شهرته فلانی رو قبول داره چون مشهوره اصلا تشخیص به خاطر همینه این در خودش رذایل و فضایل رو گم کرده راجی چی میگه این در خودش رذایل و فضایل هرچی هم بهش میگه علی علیه السلام میفرماد حق رو با اشخاص نفهم حق رو با حق بفهم میدونه روایت نمیتونه امام در حدیث تکبر مطرح کرد اینطور آدم نشونش چیه اگه یک کسی غیر مشهوره غیر محبوبه بدون ظاهر فلان بیاد بهش بگه فلان رذیله رو داری گوش نمیکنه ولی اگه یک کسی که با ظاهر خوبه اینا بهش بگی امام تو بحث تکبر گفت تو متکبری مغروری ریشش اینجاست تشخیص نمیتونه بده کی حقه کی حق نیست و از اون مهمتر تشخیص نمیتونه بده این فعل فلانی رذیله است یا فضیلت خیلی عجیبه دقت میکنید چی میگم مثلا آقای استاد اینجوری رفته سپاه سردارشون حقوقشو نمیده یه کاری میکنه در درجه اول میگه ای رزل مثلا ها ولی خب وای نمیتونی شاید فضیلتمونه مثلا یه علتی داره نه اول تصدیق میکنه رفیقش فلان کارو میکنه نمیتونه بگه که این واقعا رذیله است یا فضیلت نمیتونه سوال کنه اول تصدیق میکنه اول کفر این شکلیه، اول کفر این جادهش اگه 1000 کیلومتر بشه اولش عوارضش این شکلیه. آدم بدونه این که اول جهلش را به علم تبدیل کنه تصدیق میکنه، اول میگه اینه، حالا خلافش ثابت چه ببینم. به دلم نمیشینه ایشون، برید ببینید چرا. آخه چه هست اینطوری میشن. به یکی از دوستان میگفتم که یه یادگاری من به شما بدم، گفت چی؟ گفتم که این قضیه رو درست کن تا قبل از اینکه ازدواج نکردی، چون خیلی قضیه زایعیه. گفت چی؟ گفتم این که قدرت نگفتن نداری و خانوم ها به شدت بیزارن از این رزیله. این خودش روز قبلش با چی صحبت شد؟ گفت الحمدلله خدای نعمت بهم داده، به کسی نمیتونم بگم نه. اینجوری روز بعدش هم دیدی من یه روز فکر میکردم نم آقا عمه این گوشی میخواد، این یه هماریه واسه مثلا عمش، پسر خالش چکشو میخواد پاس کنه ایشونه، هرکی از کارش میمونه به ایشون میگه، همسایهشون دخترش میخواد فلان کار کنه ایشون میگه، گمان میگه این یه دونه فضیلته. میره رزیل است، باید بهش اثبات کردم. گفتم اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه. گفت آره. گفتم به خاطر اون رزیل است. گفتم ببین ذات این که مردم بهت کار بگن فضیلته، ولی این که تو بهت این همه میگن رزیل است. گفت چرا؟ یه علت چرا بگم؟ یه علتش اینه، شما که بر نشون دهنده اینه که برنامه نداره زندگیت، برنامه نداره دیگه، همه سوارت میشه. یه رزیله به این سادگی. آقا من دارم میرم بیا بریم، تو داری میری برو، اینو چرا میبری؟ تو چرا میری؟ او تو داری میری، چرا به من میگی ببریم؟ ما یه مدت تمرین میکردیم در مسجد، بهترین جای عالم مسجد. گفتم بچه ها رفتنی به هیچ کس نگید بریم، خیلی قدیم ها نوچه، هیچ کس به کسی نگید بریم. اومدنی بگیم، آقا اومدنی هم نگید بیا بریم، توهین نکنید به هم. میگه من دارم میرم تنها، تو بی خود بکنی بشینی، باید با من بیای که من تنها رو تهش اینه دیگه. آقا اینجوری یکی وسیله نره، برادری اسلامی اینطوریه دیگه، تو سرتو بنده پایین برو، این اگه با تو احساس صمیمیت کنه تو تکبر نشه باشی، میگه هادی منم بخوام برم مسجدتون بره، میگه آره آره ببریم ببریم، حالا بیام مسجد، یعنی که نه. آقا بچه دفعه پیش گفتی من بیا، دفعه پیش حوصله‌اش سر رفت و می‌خواست تنها نباشه. برگردی یک رزیله رو فضیلت میپنداره و به شدت هم تو حجاب میره. میدونید کلمه حجاب رو کجا به کار میبریم؟ کلمه حجاب جایی به کار برده میشه که روزی های انسان حبس میشه، به خاطر این خیلی بده، یعنی این به خاطر این حجاباش روزیش حبس شده، دنبال روزیش داره میگرده. بابا روزی گشتنی نیست، روزی یک کمی اینجوری کنی پیداش میکنه، حجاب میشه. خوف و رجا هم در این مصادیقی که عرض شد جایگاهش پیدا میشه، همینطور که این دانستن رو فضیلت فهمیده باعث شده که به عمل نرسه، یعنی خودشو میخواد محاسبه کنه، علومشو محاسبه میکنه بدون اینکه چیزی داره. در خوف و رجا هم که متن الان بخونیم امام به این اشاره میکنه، یا آقا شما خوفی و شما اگر در عمل ترس و در عمل امید نداشته باشی، بابا این خوف و رجا هنوز نشده، فقط داری مطالعه میکنی. بعد ما توضیح میده، میگه خوف چیز؟ خوف اون چیزی که تو عمل بیاد. چرا این کار را نکردی؟ چون میترسم، نه اینکه بشینم بگم من میترسم. امید چیز؟ من چه امید به الله تعالی دارم؟ تو بخش اینیم که یه وقت امید ما غرور نباشه. میگه تو چرا این کارو میکنی؟ آقا شما چرا اینطور به نماز دهمی؟ شما چرا مثل نوجوانها جوانهای دیگه لش نیستی؟ تو چرا؟ یا امید دارم به رحمت ما. حضرت امام اینو متن رو بخونیم روشن شما اینو برای ما جا بندازه. صفحه 228 هستیم، اول رو. به اسنادهی عن الحسین ابن ابی ساره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یکون المؤمن، داره از صادق علیه السلام میگه لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون خائفا راجیا ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. در روایات اگر لا اول بیاد این نفیه، انگار یک قاف صندوقی رو شما پیدا کرده باشی از اعماق دریا بعد 10 سال توش پر از الماس باشه ولی کلیدش رو نداری، بهش میگن این لای ورود داره، یعنی داره نداره، یعنی چی میگم؟ میگه این قاف صندوق پر از الماس رو داره، خب داره دیگه، برو بفروش یه دونه شکلات حتی بخر، هیچ الا الان الان متوجه میشید بخونید. راوی میگه که شنیدم از حضرت صادق علیه السلام میفرمود نمی باشد مؤمن، به مؤمن نیست، مؤمن نمی باشد، مؤمن مؤمن مگر آنکه ترسناک و امیدوار باشد. سوال قبل از اینکه ترسو، چرا میگه نمی باشد مؤمن مؤمن، لا یکون المؤمن مؤمن، چرا نمیگه لا یکون الانسان مؤمن؟
خب
برای جامعه مومنه، نه آی مومن مومن نیستی، چرا نمیگه آی انسان مومن نیستی؟
خودش
نزدیکه
درست کنه،
نه آخه اگه فقط این باشه که همون اینا اطلاق نمی کنن بهش مومن، یعنی آی کسی که خودتو مومن میدین نگفته اینجوری، یا آی مومن
در این که به من
حسن. چون ایمان اولیه رو داره، یعنی دوست داره اینا رو، دوست داره اینا رو، دوست داره، به شأن یک ایمان رسیده، خب پیدا کرده که باشه تو مؤمن. خب نمیشی مؤمن بیشتر مگر آنکه ترسناک و امیدوار باشد، خب به ترس خلا، و نمی باشد ترسناک و امیدوار تا اینکه به جا آورد آنچه را که میترسد و امیدوار است، اون چی که میترسد و به جا بیاره، به جا بیاره، بالفعل کنه اون چیو که امیدواره رو به جا بیاره.
که میترسه رو به جا بیاره.
همین. ببینید قرآن اون ثقل اکبره دیگه، روایت ثقل اصغره، قرآن همه مسائل رو حل میکنه. اونجا میگه که الا مودت فل قربا، نه محبت رو میگه نه معرفت رو میگه، مودت یعنی به جا آوردن محبت در عمله، محبت شما با چشمت میتونی یکی دوست داشته باشی و ایشون بگه شما دوسته، بگی تو من دوست داری؟ آره دوست دارم، میشه محبت. یه وقت هست من یه کاری میکنم لو میره اینو دوست دارم، یه شما دوست دارید این کار رو، مگه من دوست داری؟ میشه مودت. اینجا اینه حالت بالفعل خوف و رجا، خوف و رجاست به جا بیاره. دو جلسه پیش گفتیم دیگه، گفتیم نشانه، نه همون جلسه، دو جلسه پیش، آره از تمام برهان و از صادق علیه السلام برهان بود، روایت بالاست، بالاش، همانا کسی که امید داشته باشد چیزی را طلب نماید و کسی که ترساک باشد از چیزی فرار کند. حضرت برهان بود گفت اگه تو میگی امید به خدا دارم چرا کم میای سمت خدا؟ ببین غروره. اگه تو میگی از خدا ترسیدم چرا هی ضد فرمایش عمل میکنی؟
همین
ترسا
که
من ترس
رو میده میترسه،
میترسه، ترسو نه، ترسو اتصاب ذات میشه، ترسناک یعنی اینکه جایی که باید بترسد میترسه. و بعضی ها گفتن مثل کسی که عمل نکند و انتظار و رجا داشته باشد مثل کسی است که بی مهیا کردن اسباب به امید مسبب بشین نشیند، یعنی مثل این که آب اونجاست این بشینه اینجا بگه انا لچان، اسبابش باید فراهم بشه، آب ورداری بخوری سیراب شه، مثل زارعی که یا بدون افشاندن تخم یا بی مراقبت نمودن از زمین و و آبیاری نمودن و بدون رفع موانع بنشیند به انتظار زراعت. این را نتوان گفت رجا دارد، بلکه حمق دارد. حمق یعنی بیخردی، بیعقلی و ابله است. و مثل کسی که اصلاح اخلاق نکرده، ببین اصلاح اخلاق نکرده، نه اینکه علم به اصلاح اخلاق داره، این یه رذیله داره درستش نمون، یه رذیله که خدا کنه یه رذیله داشته باشی. ما من مثلا میلیون میلیون، جالبیش هم اینه میلیون میلیون اگه از یک شروع نکنی به اون هزارش نمیشه، چه برسه میلیونش. اینجوری گفتیم یه شعر سحریه دیگه، همه رو با هم نمیشه درست کرد، آخری هم نمیشه درست کرد، از همون دم دستیه باید شروع کرد. حالا میگه اگر این اصلاح اخلاق نکرده یا از معاصی اجتناب نکرده اعمالی کند، اجتناب نکرده اعمالی کند، مثل کسی است که بذر را در شورزار کشت کند. اون کارهای اصلی رو نکرده، داره یه سری اعمالی هم انجام میده، میگه این داره چیکار میکنه؟ داره بذر رو تو شورزار کش. البته چنین زرعی نتیجه مطلوبه ندهد. خب بعد این مدتی از دینداریش خسته میشه، میگه کردیم چی شد؟ تو میکنی به کجا میرسی؟ شما نکردین که نشد. باباش رو پسرش گفته بود من 20 سال نماز خوندم، چی شدم تو میری مسجد؟ گفت بود بابا دو رکعت هم نماز نخوند، 20 سال ورزش کرد، دو رکعت هم او باور داشت نماز نیچی، دو رکعت. پس رجاء محبوب و مستحسن آن است که انسان تمام اسبابی که تحت تصرف اوست و حق تعالی به عنایت کامله خود به او قدرت عنایت کرده و هدایت به طرق صلاح و فساد فرموده و امر به تهیه آنها نموده ایجاد کنه، پس از آن به انتظار و امید آن باشد که حق تعالی به عنایات سابقه خود اسبابی که در تحت اختیار او نیست فراهم فرماید و رفع موانع و مفسدات را بنماید. یه من برای این کارم توسل میکنم از بین بره. بله اول باید اخلاقتو درست کنی، این رذیله رو برداری، بعد توسل کنی که درست بشی. در مفاتیح اینو حتما بخونید، یه مناجاتی هست 10 تا مناجات 6 تا 10 تا چند مناجات اینجوریه. بعد اولیش مناجات تائبینه، مناجات توبه کنندگان، اونجا اون خط آخر یکی مونده با آخر میگه خدا، خیلی عجیبه، این پشیمون شده داره با خدا صحبت میکنه، خیلی زیباست، خیلی زیباست. آخرین خطش یا یکی مونده به خط آخرش میگه حالا خدایا داری میبخشی یه کاری کن امیدم بهت کم نشه، از اون میخواد امیدم بهت کم نشه. اه بله همه چی دستونه، ما اجتناب از حرام میکنیم، حلال رو انجام میدیم، بعد او امید میده، نه اینکه چون حلال انجام میدیم امید میاد. یهدی من یشای زلومش، توحید کجا بود؟ توحید وقت هست نمیشه، و همه کارا رو میکنی بعد تازه توسل میکنی، حالا میخوام بگیرم، اسباب رو فراهم میکنی تازه میخوام بگیرم. پس بنده اگر زمین دل را از خارهای اخلاق فاسده و سنگ و شورهای معاصی پاک نمود و بذر اعمال را در او کشت و به آب صافی علم نافع، ببین راه حل داره میگه، به آب صافی علم نافع و ایمان خالص آن را آبیاری کرد و از مفسدات و موانع مثل عجب و ریا و امثال آنها که به منزله علفهایی است که مانع از سبز شدن زراعت از خالص نمود، پس از آن به انتظار فضل خدا نشست که حق تعالی او را ثابت نگه دارد و عاقبت او را ختم به خیر فرماید، این رجاء مستحسن است. این رجاء مستحسن است، چنانچه حق تعالی فرماید، این آیه رو دقت کنید، ان الذين امنوا، اونایی که ایمان آوردن چیکار میکنن؟ و الذين هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. میگه اونا اول ایمان میارن، بعد مهاجرت میکنن. این مهاجرت میکنن هم بحث فرزندم جلسه اول یا دوم از بیت نفس مهاجرت میکنن، بعد جهاد میکنن چون اذیت میشن، تیکه میشنن، ادهش ها تحویلشون نگیرن، جهاد میکنن. آنها تازه اینجا چی می شأن رحمتیت میاد، آنها امیدوار رحمت خداوندن. همین چی شو؟ ایمان میارن، هجرت میکنن از اون بدیاش، جهادم میکنن، ثابت قدمی و سختیاش به جان میخرن. اولائک یرجون رحمت الله، رحمت الله، الله تعالی رحمت میکنه بر اینا. اینا تا همینجا بس باش. بایست اینو انسان برای خودش حل کنه، نظر رو از اکثریت قطع کنه، به فکر خودش دلسوزانه به فکر خودش باشه، مانند یه پرستار شفیق، که من چقدری اهل علمم، چقدری اهل تغییرم. تغییر اگر نشانش در انسان نباشه، این شیطان داره سواری میکشه. کی معلوم بشه؟ خدا میدونه. تغییرم رایش اینه بزن فضا رزیله هاشو فضایل ندونه، اولا بدونه این یک رزیله است، اهل فلان چیز بودن مثل رزیله است. مدداهی فضیلته، سخنرانی فضیلته، تدریس فضیلته، بگید چای ریختن همه اینا فضیلته. خب حالا وایسا، ولی آیا منی که روزه میخوانم هم فضیلت منه یا شهوت منه؟ میخوام برم بالا، میخوام همه پایین باشم، میخوام بگن که این آدم خاکیه. یه مثال ساده بزنم، جلسه با مدار عزیزی بود، اتفاقا هم نیاد دیدیم و یه جلسه گرفتیم و ایشون سوالی کرد، من جواب دادم و یعنی هیچی نمیگفت. اما همین بحث که ذات حقایق رو ما نباید بهش اتصاف پیدا کنیم، مثلا بگیم که چون من این روزه رو میخونم من روزه خانم. ایشون خیلی گریهش گرفت و حالش دیگرمون شد. من یه حرف ساده زدم، گفتم من اگر موقع روزه خوندن یه کسی تیکه بندازن، این تیکه هایی که مد شده جدیدن، هیئت شبیه هموزانو شده، بدونه معلومه کی مد داره، این میگه بسم الله، اون یه چیز میگه الکی. گفتم اگر چنین چیزی باشه، شما دیدید سابق اینطوری بود، میکروفون رو میزنم زمین، میگم یه آقا حرفش تمام شد من ادامه میدم. گفت ای آقا. گفتم مثلا حتی خودش گفت، خودم هم اینجوری گفتم، مثلا این داره روزه خوندم، من دارم اینو مثال میگم که بفهمید، دست من دارم روزه رو خوندم، حالا دادم این آقا بخونه، یه دفعه میکروفون رو بده من، وای 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 وای. چرا؟ چی شد؟ تو می‌خواستی بگی این بلد نیست بخونه بده من؟ این بلد نیست گریه در بیاره بهید من معیش درستان دوباره بدم این؟ پس چی؟ من یه حرفی داشت داغونم میکرد، یواش داغون شده دیگه، زورت میاد تنهایی داغون شی؟ جز شهوت میکروفون چیزیه؟ جز شهوت تیکه انداختن چیزیه؟ بهش میگونم، بهش میگونم تو مکتب ما کسی جرعت نداره، همه فقط باید گریه کنن، نه کسی جرعت داره کلشو بزنه به دیوار، چون چنان بعد جلسه میزنمش که دیگه حواس نکنم، من میزنمش، میگم آقا من یه تو کتک نمیخوای، دیوار چرا؟ همچین بیا اینجا من شمر میشم تو یار حسین ابن علی، ببین چی کارت میکنم. فقط باید گریه کنی، داد بزنی. یه مدت مثلا تو مکتب یادم اون قدیما مد شده بود، اینو نمیزد مد، این استقالو برمیداش با پرستیج میورد که بگیرن نخوره، یواش بزنه تو کلش. نگو نگو، بمیر بمیر. چرا نگه؟ چرا اومدی پس؟ خیلیشون بعد گفت آقا من واقعا به شما بگم تا حالا چند سال رو اسمشو نمیدونم، آدم شریف ولی در حال سیر، عجیب آدمیه، من نمیدونستم اینجوری. گفت آقا گریهش گرفت، به حضرت زهرا این ساله دارم روزه میخونم، همش از شهوت میدم، میرم درستش کنم، اگه نشود میذارم کنم. یا علی تولدت مبارک. هی دلم میخواد اسمشو بگم از جهت خوبش، ولی چون بعدیشو گفتم نمیتونم، گفتم بابا اینجوری نیست آقا، بابا اونا من خودم بهترم چیزه میشون. دمی چیه که باعث میشه تو حرف بزنی تو روزه جز شهوته؟ دوست داری که چیزی به شهوته دیگه؟ سر تو میپنی گریه تو بلند گریه کن، وای نهره بزن، بزن همه بمیرن نهره تو. چرا میخوای همه بفهمن که تو حالت خوب نی؟ گفتش هیچ گفتم به خادماتون بگو اگه روزه اینطوری نباشه، حالا اینجوری گفتم روزه تموم شد، حالا سینه بزنید، حالا سینه بزنید، قشنگ سینه بزنید. آقا من تو روزه گیر کردم، ببین یا فیلم بازی نکن. میگم حالا من یه الگویی از هیئت تازه دستم اومد که اصلا هیئت باید چه شکلی باشه، هیئت بایستی چه شکلی باشه. خب هرزم تمام پت بود. پس ببینید یک شهوت یک دفعه تئوریزه میشه به نام حقیقت، بعد حالا یه حقیقت یه دفعه برش میشه به نام شهوت، به نام سستی. مثلا کسی از این باشه، یه وقت یه کسی خیلی خوب برای امام حسین بلد نوکری کنه، ولی چون میبینه همه نشستن یه تکیه دادن، همه منتظرن یکی بلند شه بلافه. آقا اینا همه تو چرا رزیلن؟ بلند شو، روزه هست، اصلا تو باید اونجا خورد باشی تو روزه. کلاس درس نیستش که اومدیم ببینیم چه خبر، اومدیم نیاز داریم حسین ابن علی السلام. راه تشخیصش چیه؟ راه تشخیص این که کجا رزیل است، فضیلت این است که انسان پیدا کنه اون رزیله هایی که به نام خودش فضیلت پنداشت. یه شروع میشه اینجا سیر، این حجاب میره کنار رو سیر شروع میشه. خدا انشاءالله این قوه علمی و عملی رو به ما عنایت کنن که جای فضائل و رضائل رو اشتباهی نگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و
آل محمد.